بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر و معین صلی الله علی محمد و آله طیبین طاهرین المعصومین المنتجبین. همطور که مستحضری، بحثمون در رابطه با تمثل عقاید حق و تمثل عقاید باطل در برزخ و قیامت بود. باب یه روایتی رو از حضرت امام صادق علیه السلام اون جلسه باز کردیم به لطف الهی و این جلسه ادامه اون روایت هست که متن عربی روایت در پاورقی صفحه 115 هست و ترجمش هم در متن صفحه 114 و 115. همطور که مستحضرید، حضرت فرمودن که هیچ روزی نیست که قبر سه بار سخن میگه که انا بیت التراب، انا بیت البلا و انا بیت الدود. خب بحثش تا حدی شد که این قبر چه قبریه که سخن میگه، که بحث شد که خب برزخ بنا به تأکید روایات ما همون قبره. بعد دوستان میگفتن خب به راحتی بر نمیاد از این که وقتی خب قبر میگه انا بیت التراب، چرا شما طوری معنی کردین که معنیش این خاک ها نبود؟ خب خود محکمات روایات کمک میکنه. من یه نکته اینجا میگم، چندین جا این به دردمون میخوره. ببینین، هر اندیشه‌ای که ارزش اندیشیدن درش رو داشته باشد، اون اندیشه حتما محکم و متشابه داره. مثال زدم یه بار دیگه، ببینیم مثلا قرآن از طرفی میخواد که بگید که حیطه حضرت حق همه جاییست، در ضمن جلوات هم بر عالم و در عالم داره. خب ببینین، یه جا میفرماد ید الله فوق ایدیهم. خب تو ذهن یادم ابتدایی میرد که پس خدا دست داره. خب یه جا میگه که لیس کمثله شی. یادم ساده ای ممکنه بگه اینا تناقضه. اندیشه، هر اندیشه ای لازمش اینه که وقتی میخواد سخنش رو در جوانب مختلف بگه، خب این جوانب مختلف جلوه ها و رویکرده های مختلف دارن. یه وقت اسم ما میخواییم بگیم یه کلمه، مثلا نمد سبزوار از پشم است، خب این که دیگه محکم و متشابه نمیخواد که، فکر نیست که، این حرف نیست اصلا، مثل بودن است. گفت زیر ابروی بنده یک چشم است. یعنی اینا رو که هیچ وقت آدم توش نمیمونه که، خب چیزی دیگه نیست اصلا، در واقع حرف نزد، چون حرف لازمش تفکر قبلیه. اما وقتی فکر اومد وسط، این فکر ناخودآگاه برای اینکه جوانب مختلفی رو دریافت کرده سه میخواد ارائه بده، اینجاست که مثالی که زدم رو دقت کنید. یه جا میخواد بفرماد که آقا قدرت خدا از همه قدرت ها بیشتر است. خب اینو اگه بخواد ملموس بگه، قلبی بپذیره، خب ید الله تعبیر بسیار شیرینیه. اهل ذوق و عرفان از حرفای مفهومی فرار میکنه. یعنی شما دقت کردید، مثلا حافظ بلد نبود مثل فیلسوفا حرف بزنه، چرا میگه خم ابروی تو؟ چون اون چه این میفهمه هیچ نوع بروزی نمیتونه بده الا با همین واژه ها. یعنی این احوالاتی که این کشف میکنه جز با می و اینا اصلا تعبیری دیگه براش نیست. بعضی ها فکر کردن اینا ادیبای بزرگی هن، کشفشون فقط با این الفاظ یک کمی اظهار ممکنه بشه. خب دین که خیلی بالاتر از این حرف هاست. وقتی می فرماد ید الله فوق ایدیهم، یعنی هیچ کلمه ای بهتر از این اون مقصدی که در عالم غیب هست که میخواد ارائه بشه زیباتر از این لفظ نیست. هرچی آدم جلوتر بره میفهمه عجب دیگه از این قشنگتر نمیشد. حقیقتی را میبیند که میبینه تعبیری بهتر از ید الله فوق ایدیهم براش نیست. برای همین هم میگن ذالک الکتاب لا ریب فیه هدن للمتقین، یعنی هرچه متقی بشی میبینی که این کتاب میبرده جلوتر و جلوتر. خب وقت ببینید همینجا شما بدون میگن که لیس کمثله شی. آدم میگه ای خب پس لیس کمثله شی الحمدلله، بعد یوم میگه و هو السمیع العلیم، سمیع است علیم است. اینجاست که محال است وقتی آدم یه فکر بزرگی مثل قرآن را در مقابلش داره، یا حالا حداقل به ما دستور دادن با تفکر واردش بشید و تدبر. اینجا اگه کسی اهل محکم و متشابه نباشه هیچی گیرش نمیاد. یعنی اگه نفهمید کدوم اینا اصله کدوم اینا فرع اون اصله. خب شما از نظر توحیدی همدون خب معتقدین دیگه، این که خدا همه جاست و هیچ شکل و زمان و مکان و اینا ندارد، این یه اصل توحیدیست. یعنی وقت آدم توحید رو فکر کرد اینا رو به راحتی میفهمه. حالا که اینا فهمید محکم رو گرفت، حالا بعد اگه یهو گفت جا عرب بکول ملک و صفن صفا، این رو باید با اون محکمش تعبیر کنه. نمیشه که اینا بگیره محکم خدا را افتاده است را میاد، میگم آخه نمیشه. میگم خب اگه نمیشه اون که میشه دو صفر بگی. میگه آقا این که خدا همه جاییست شک نداره مکانه. میگم خب حالا اینا طبق اون معنی کن. متاسفانه حالا ما از این وری میافتیم خیلی فیلسوف میشیم، میگم که خب پس آقا خدا همه جا هست، پس هیچ شکل نداره، پس آمدن براش اصلا معنا نمیده. ایشالله یه آیه تو قرآن نبود. یعنی ما به اینجا میرزیم که میمونیم به جای اینکه میگن انسان باید دو چشم داشته باشه، در یه چشم تنزیه یه چشم تشبیه. فیلسوفا عموما یه چشم دارن، تنزیه. عوام این ورش میفتن، همون که داستانی که مولوی میگه دیگه، یارو اون شموسا و شبان دیگه میخواست موبا خدا رو هم شونه کنه. خب این ورش میفته. حالا جمعش این که عرض کردم در یه روایت داریم هیچ دینی نیست الا این که درش تشبیه و تنزیه هست به همین معنی. خیلی قویه. این همه مقدمه میچینم برای این که بالاخره حالا که حضرات تشریف میارن میخوان کار را دنبال کنن، باید با تفکر محکم بحث را پیدا کنن، متشابه را نسبت به محکم پیدا کنن. اینا ما حالا میخوایم، حالا یا این جلسه یا اون جلسه، بحث زمان پیش میاد توی برزخ و قیامت. خب این اگه ما محکممون را نداشته باشیم گیج میشیم، نمیدونیم چیکار کنیم، فکر میکنیم نعوذ بالله اینا تضاد است توی روایات و این حرفا. نه خب حالا که مشخص شد، از همین خود این روایت مشخص شد که آقا این چه قبریست که حرف میزنه. خب وقتی که حرف میزنه حالا خانه چیه؟ حالا طبق روایت انا بیت و تراب. این چه ترابیست که تو این خانه است؟ میشه یه خانه جنس حیات باشه ده حرف بزنه؟ آیا یه خورده این خاک اونجا باشه؟ از علاوه بر مبانی که از قبل عزیزان دارند و به نظر من مشکلی نیست. من اینا جواب اون از عزیزان میگم که میفرمودن که آقا ما گاهی نمیتونیم این حرف شما را بپذیریم، که یا مثلا شما میگوین نه این خاک یعنی صورت تعلق به عالم ارض و خاک. از کجا میگی؟ این که خودش ظاهرا نمیگه. یادتون باشه ما اگه دوستان سه جلسه قبلا نداشته باشن واقعا نمیتونیم حرف بزنیم. حالا شما حساب کنین چیزی نمیگیم، تازه استنادمون به روایت هست، خودتون آمادگی قبل دارید. حالا امام و اون افق عالیه میخوان بگن، مگه میشه که اگه مقدمات سخن اهل بیت آدم نداشته باشید مؤخراتشو بفهمه؟ خودشون اینقدر به ما تاکید کردن تدبر کنین در سخن ما. میفرمان ما سخنمون مثل قرآن 700 بطن داره. یعنی چی؟ یعنی هی باید از یه زاویه نگاه کنید، متوقف نشین برین یه زاویه دیگه. عجیبه. من داشتم دوباره امروز نگاه میکردم این روایت را، اونجا را سرز کردم ما داریم اجمالی از این روایت رد شد. حساب کردم که انه چطوری ما یه بحثی به نام معاد شروع کردیم، انه 20 جلسه است. خدا میدونه اگه بخواییم این روایت را بحث کنیم اینن باید نه یعنی معاد بحث کنیم، اصلا همه رو بذاریم کنار، بیایم این روایت تا 20 جلسه. تازه اون چیزی که در ابتدای امر ما متوجه میشیم اینجوریه این روایت. خب پس اون سوال رو به نظرم اینجور جواب دادم که وقتی میفرماد برزخ حرف میزنه، پس معلوم است جنسش جنس عالم معناست، عالم غیبه، مثل من شماست برای شما. حالا خاک پیش شما، الان شما خاکا که میتونین تصور کنین پیش خودتون. خب این خاک پیش شما جنسش این خاکه است یا معناش این خاکه؟ خاک بیرون جنسش خاکه است، خاک درون جنسش معناست، جنسش علم است. بله، از کجا اومده از این خاکی که علم است؟ از بیرون اومده است. این طرف چرا بعضی موقع تو برزخ با این که رفته است در عالم برزخ هنو در خاکه است؟ خب برای این که برداشته است خاک و رفته است. عرض کردم تو همین کتاب جناب آقای نخودکی رحمت الله علیه که آقا فرموده بودن طرف 50 سال است تو قبرستان، بلد این نارحل تکرار مکرر را تو قبرستان آقا داشتن میرفتن، بعد میرن شاگرده آقا میگن لا اله الا الله، لا اله الا الله، میپرسن آقا چی تو شده چه خبر؟ فرمان یارو 50 سال مرده است، در دنیا که بوده است خیار فروش بوده است، هنوز 50 سال است تو قبر داره داد میزنه گل به سر داره خیار، گل به سر داره خیار، چون تو قدیما داد میزدن. این یعنی چی؟ یعنی این خاک ها برداشته است برده است اونجا، این بیت خاک این بنده خداست. اما نه اینکه مثلا حالا لازمش نیست که این خاک ها و این چیزا باشه. خب اینا بحث شد، فقط چون نیست حضرت بعد فرمودن که مومن که وارد برزخ میشه حسابی تحویلش میگیرن، خیلی روایت عجیبیست. بعد فرمودن باش حرف میزنه، میگه من مدت ها دنبالت بودم، رو زمینم که بودی من عاشقت بودم، حالا که اومدی اینجا دیگه حالا میبینی که چه باد خوش میگذرونم. بعد حضرت میفرمان که افقش رو نشون میدن، جایگاهش رو در بهش نشونش میدن، بعد از همون جایگاه یک انسانی میاد بیرون بسیار زیبا. بعد این طرف ازش میپرسه تو کی هستی؟ خیلی عجیبه. بعد ایشون میگه که من رأی توام. فیقول یا عبدالله ما رأیت شیئا قط تو احسن من، من رأی توام، من عمل صالح توام. میگه من زیباتر از تو ندیدم، که من اینجا تأکید کردم دوباره امروز تأکید میکنم. ببینین در عمیق‌ترین نگاهش، یعنی در بهش در عمیق‌ترین نگاهش، حالا که روبرو میشه با چی روبرو میشه؟ با عقیده خودش. این عقیده اینقدر انسان را وسیع میکنه که حالا در عمیق‌ترین نگاهش میاد و بعد به زیباترین شکل برخورد باش میکنه و بعدم وصلش میکنه به همون توحید. آخر اون روایت اگه یادتون باشه بعد میفرماد که بعد سمت تو خز روح و هو فتوز و فل جنه حی سرعا منزله هو. بعد میگیرن جذبش میکنن، میبندش در همون جایی که در بهشت جای خودش دید قرارش میدن، همواره نسیم بهشت به قلب این میخوره تا کجا؟ تا اینکه حتی یبعث، تا اینکه مبعوث بشه. حالا این نسیم بهشت چیه؟ ما چقدر باید رو اینا حرف بزنیم؟ بعد ربطش به این دنیا، اینها برای شما کار سختی نیست وقتی دقت کردین. جان انسان حقیقت انسان است، جدیترین واقعیت هر انسان هم جان انسان است، بدن انسان گذران انسان است، اما انسان همش انسانه. شما از بچگی تا بزرگی تا پیری همش خودتونید، هرچند که بدنتون میره. وقت واقعا کدوم اصیل است؟ اینجاست که گاهی بشر مشکل میشه براش. بعضی موقع بشر بدنی خودش رو حساب میکنه، اصالت به بدنش میده، بعد که میفرمون آقا جان تو با صورت خاصی در ابدیت حاضر میشه، اون وقت نسیم بهشت عقایدت و عمل صالحت به جانت میوزه، این براش مشکل میشه، نمیفهمه چه مژده بزرگی دارن بهش میدن. ما گاهی یه خبر خوشی بهمون میدن، مثلا میگن خرمشهر آزاد شد، به عنوان آزادی حق بر باطل. ببینید چقدر اون روز مردم گریه کردن، سجده شکر کردن. بس چی بود؟ بس ظهور یک زیبایی غیبی بود. حالا شما حساب کنین تمام اینا جمع میشه، حالا آخر این روایت عرض میکنم از کجا میگم جمع میشه، جمع میشه بر قلب مؤمن میوزه. خب بعد حضرت ادامه دادن، متن رو نگاه کنید. و قال حضرت صادق علیه السلام و اذا دخل الكافر قال لا مرحبا بك ولا اهلا، وقتی که کافر وارد قبر و برزخش میشه، خود برزخ شروع میکنه که بی خود اومدی، خوش نیومدی، بد کاری کردی اومدی، هیچ شب جاد اینجا مناسب نیست. اما والله لقد كنت ابغضك و انت تمشي على زهري، به خدا قسم وقتی که رو زمین بودی من از تو متنفر بودم. فکيف اذا دخلت بطني، حالا که اومدی داخل من حساب کن من چطوری با تو برخورد میکنم و بعد ما نشون میدم تنفرم. سترا ذلك، حالا خواهید دید، به زودی خواهید دید که چطور برخورد میکنم. خب همینجا شما حساب کنید، دوباره برگردید، جان شما گاهی تضاد با خودتون براتون پیش میاد. ببینید مگه فطرت ما جان ما نیست؟ حالا حساب کنید، از طرفی عمل غیر صالح، عمل خبیث به تعبیر روایت میاد، از اون ور ما نمیخوایم، از اون ور مال ماسا میاد. حالا اینجا از اون بود اصیل برزخ الهیه، مهد نظام الهی یک طرف، ما اینجا با این در تضادیم، یعنی عمل ما که خود ما، از اون بر شرایطی که فطرت ما میطلبه، اینا یه چیز غیر قابل تصور میشه. قالت ثم حضرت صادق فرمودن، ثم مال بعده، قال فتحزم علیه فتجعله رمیما و یعاد و کماکانه، و اون چنان فشارش میدن که مثل ذرات پراکنده میشه و دوباره برمیگرده. اگه مبنا رو بشناسید میبینید خیلی این عجیبه. شما این قصه همین دنیای افراد است. مگه شخصیت بعضیا فوق‌العاده پراکنده نیست؟ اصلا جمع شخصیت ندارن. یه بحث مفصل تو اون کتاب آشتی با خدا جلسه نهمش اصلا هست، چی؟ نفس و پراکندگی آن. خیلی تلاش شده است، حتی بازم حق مطلب ادا نشده است، که چطوری نفس در این دنیا پراکنده میشه وقتی که افقش کسرت‌ها شد. میدونید که نفس حقیقتش مجرد است، فقط با مجرد مطلق یعنی احد خودشا میتونه جمع کنه. اگه نظر به کسرت ها کرد، از اون ور خودش مجرد است، بودش به جمعیت هست، از اون ور محبوبش کسرت هست، این خودشا گم میکنه، یعنی گم شدن پیدا پیدا برایش پیدا میشه، نمیتونه خودش رو جمع کنه. خب حالا این همین دنیا چون نظرش به کثرت ها بود، خیالات، هوس ها، لذت ها همطور تک تکش میکرد، حالا اونجا ظاهر میشه. یعنی صورت این باطن اونجا صورت میگیره، معاد جسمانی، یعنی اون چه امروز شما احساس میکنین اونجا براتون ظاهر میشه، چه مثبت چه منفی. حضرت میفرمان که اون قبر اون چنان فشارش میده که فتج الهو رمیما، خاکستر میشه، پراکنده میشه، و یعاد و کماکان، و دوباره برمیگرده نمونش باز اهل دنیا، یعنی از اون و پراکنده میشه اما نابود که نمیشه، دوباره برمیگرده، میگه چرا همچی شدم، دوباره میشه، دوباره برمیگرده. همینطور این تضاد بین این که میخواد یگانه باشه با خودش، از اون ور پراکنده است و جمع نمیتونه خودش رو کنه. بعد از ذات ادامه میدن، و یفتح له باب الى النار فیرا مقعده من النار. یه بابی گشوده میشه برزخ، یعنی همین برزخ، یعنی انسان پرده ها میره عقب، در شرایطی قرار میگیره که میتونه باطن عالم رو، عالم غیب رو و باطن خودش رو ببینه. بعد میفرماند که منزلگاه و جایگاهش رو نشونش میدن. بعد حضرت ثم قال ثم انه یخرج منه رجل اقبه من رعاقت، از این منزلگاهش یک شخص میاد بیرون فوق العاده زش. قال فیقول یا عبدالله من انت ما رأی تو شیئا اقبه همه. اون کافر میگه ای بنده خدا تو چی، من زشتر از تو کسی را ندیدم. فیقول و انا عمل و کس سیئ الذی کنت تعمله و رأی و کل خبیث، من عمل تو من که بهش مستدام بودی، تعمله و رأی خبیثه. ببینید دوباره طرف با کی رو برو میشه، با دوباره به اعتبار روایت اگه نه اون مؤمن اونجور رو برو میشه، کافر اینجا با عمل خودش که صورت پیدا کرده است. حالا از افق حیاتش، از افق آرمانش چی اومد بیرون؟ زشترین برایت. خوب رو این دقت کنیم، یعنی این انسان ها همیشه چه کافر چه مؤمن به یه نهایتی فکر میکنه. اینجا میفرماد آدم ها اگر که مؤمن نباشین، بر اساس فطرتتون عمل نکنید، حاصل اونچه که در اون نهایت شما وقتی پرده ها رفت عقب باش رو برو میشین فوق العاده براتون آزاردهنده است. عقبه و قبیح دنیایی اعتباری است. میدونین که مثلا ما میگویم این صندلی زشت است، جانمونه که آتش نمیزنه، اونجا خود ما خدایی نکرده، یعنی از درون ما اومده بیرون، حالا اومده با ما ارتباط پیدا میکنه. چی زشت‌ترین چیزی که عقیده آدمه است، عمل آدم است. این اتحاد بین عمل و عقیده و نفس انسان، اینا اگه ازش غفلت بشه، آدم دنیایی نگاه کنه میگه خلو زشت باشد من چیکارش کنم. اون جلسه یا جلسه قبل عرض کردیم اتحاد بین نفس و بهشت مؤمن و جهنم کافر هست. خب بعد میفرماد که ثمت تو خذ روح و فتوز و حیث و رعا مقعده. بعد روحش میگیرن، این روح هم که میگیرن اینجا باید اسفود فضا فرد. چون خود اونا اصرار دارن که معاد جسمانیست، نباید این روح را بگیم نه روح اینجا، یعنی روح یعنی خودش را میگیرد و خودش دیگه هم جسم هم روح، حالا اطلاق شده است به روح. در اصل شیعه اون طرف را متذکر است، اینا را بر اساس اون نکته‌ای که طرف هر جا هست همش است، حالا روحش و جسمش یه چیز است، جسم داره اون روح و اون اتحاد هم هست بینش. خب این رون تو خزرم اون جلسه یه خورده بابش باشد، بازم عنایت بفرمان. ببینید این جذبه هم در اهل ایمان هست هم در اهل کفر، یعنی اهل ایمان جذبش به سوی نور الهی است، اهل کفر هم جذبه، یعنی همینطور چطوری تو این دنیا هی کشیده میشه تمام شخصیتش به سوی آتش، به سوی پراکندگی، به سوی اضمحلال. خب اونجا صورتش آتش است. این اخذ جذبه است. و اخذو زن در قرآن خوندیم اینا قبلا، من مکان قریب، دیگه مؤمن و کافر این آیه نداره، میگه همه یه نوع جذبه میشن. چطوری؟ شما وقتی میمیرین که به معنای این که تکوندون بدن مثل این دیوان جا به جا کنن که نیست، جذبه سیر است. و اونایی که تحقیق دارن میکنن یادشون باشه توی هبوط هم از همین مقوله هاست. هبوط و اینا را انشاءالله بعد که تحقیق میکنیم چطوری انش شما میرید به عالم. خب از عالم هم که میایید اینجا چطوری میایید اینجا؟ یعنی راستی از اون بالا میفتید پایین یا یه مرتبه خودنا تو دنیا میبینید؟ هبوط یه مرتبه پرده های بهشت برزخی میره عقب به جهت نزدیکی به شجره ممنه، یه مرتبه نید وای تو این دنیاست و قباحت و اون چیزایی که در قرآن هست. یعنی اینا گم شده است. عرض کردم ما حدود 100 سالش که اینا حس، همه چیز داره داریم حسی میکنیم. یعنی همه چیزهایی که یک با رویکرد غیبی معنوی گفته میشد و آدمان به خوبی میفهمیدن، با این روحیه حسگرایی که اول اروپا رو اشغال کرد توسط هیوم و بعدم ما را، خب ما میبینیم همه عالم که میخوام یوخزو، اینا توی فرهنگ قشنگی گفتن یوخزو که طرف میفهمیده معنیش چیه. خب بعد میفرماند که بالاخره کشیدندش به طرف آتش، ثم لم تزل نفختون من نار تصیب و جسده و فیجد و علمه ها و هر رها فی جسده ها الایام یوبعث. حالا از این جهنم دائم به این نسیم، حالا نفخه گفتن دیگه، یعنی یه خود اونجا نفخه بود. حالا ما تو فارسی اینا را متاسفانه یه لغت بیشتر براش نداریم. نفخه یک نسیم نرم شادی بخشه، نفخه یعنی نه تنده است. مثلا نفحات الانس دارید، الا ان فی ایام دهرکم نفحاتون، چون اونجا نفخه است. ما اونجا نفخه یه مقداری پایین تر است، برای همین هم میگه و نفخت و فیه من روحی، یعنی فیه یعنی تو بدن. وقتی بحث بدن میشه چی میاد؟ نفخه از روحش، اما نفخه است چون پایینه، بدنیه، برای همه کافر و مؤمن که دیگه ندارد که. حالا میفرماد نفخه دمیده میشه که این علمش، علم جهنمیش همینطور این رو آزار میده تا ابدیت. همون چیزی که خودتون تو دنیا و اهل دنیا میبینین دیگه، همش به جهت بیتوکلیشون، به جهت حسادتشون، کبرشون بلند نمیشه بیاد بیرون، میترسد یهو بی احترامیش کنه. من یکی را میشناختم که ایشون 10 سال تو خونش نشست، چون مغازش تو بازار ضرر کرد، 10 سال تو خونش نشست مرد، نیمد مغازش رو حساب کنه، گفت زشت است میام بیرون. مالی حالا نیست، مالی 30-40 سال پیش. خب این بیچاره کبرش، بچه‌هاش هم بدبخت شدن چون نتونست حقوقش رو احیا کنه. این روحیا خب اینا عذابشون همین حالا سالا بعد اونجا پیدا میشه، این که میترسد یهو بیاد بیرون. ما در یه روایت خیلی زیبایی داریم که آدم مؤمن حیا داره ولی خجالتی نیست، و آدم بیعقل، اصل روایت نیست، آدم بیعقل خجالتی است، ولی آدم مؤمن حیا داره ولی خجالتی نیست. خیلی فرق است. حیا مقابلش تحتک و دریدگی است. خب این روحیه رو تنظیم نکرد از طرف که حالا میبینه میترسد که بیاد بیرون، یهو کبرش میلرزه، اصلا بی خود کبر داری که حالا بلرزه. روایت عجیبیه. بعد حضرت میفرمان یسلط الله علی روحهی 99 تنین تنهش و حوق. می فرمان بر این شخص، بر روح این شخص 99 مار می افته که این رو نیش می زنن، که یکی اینها اگر که در زمین نیشش به زمین بخوره، علاو زهر الارض بخوره دیگه چیزی رو این زمین رویده نمیشه. حالا دلم میخواد رو اینا یه خود نم چطوری بحث کنیم، شاید به جهت عظمت قضیه که ببینید مثلا حالا شما میگوید این 99 تا چیست؟ 99 تا مار این رو میگزن تا روز قیامت که یکیشون اگه بر زمین نیش بزنه دیگه در زمین امکان رویدن هیچ گیاهی نیست. حالا برگردیم، من یه روایت رو با یه روایت معنی بکنم. در کافی جلد 1 صفحه 87 یه روایت خیلی خوبی از حضرت صادق هست بر هشام. اونجا حضرت همین هم بفرما، یعنی بفرما ان الله 99 اسما. خب انشاءالله دقت کنید ببینید چی میشه. میفرمان خدا 99 اسم دارد. یعنی چه؟ یعنی حضرت رب العالمین وقتی میخواد بر انسان جلوه کنه، اگر کامل جلوه کنه 99 تجلی پیدا میشه براش. اصله نگون که مثلا تو جوشن کبیر 1000 تا. اگر دقت کنی این 1000 تا برمیگرده به همین 99 تا. ما اهلش نیستیم، یعنی از من نمیاد امثال من. خیلی باید طرف قوی باشد که میگن اسماء امهات رو بشناسد و بتونه فرعیات رو به اصلا بشناسد. ولی یا خود دقت کنین میخوام چه عرض کنم. ببینید شما الان اسم رزاق اگه به قلبتون تجلی کرد دیگه رشوه نمیگیرید، رشوه هم نمیخورید، رشوه هم نمیدید. رشوه آدم میدهد که چی؟ که رزقش درست شه. یا رشوه میگیرد که رزق. یه اسم تجلی میکنه هو الرزاق دیگه تموم شد. خب حالا باقیش چی؟ باقیش خالی دیگه. میگون آقا آبرو ما. کسی که اسم ان الله یدافع عن الذین آمنوا به قلبش تجلی نکرده باشه، خب این بعد چی؟ میاد میگه خب اسم ما یه کاری بکنیم که مردم احترام بزنن. یعنی اینجا چی شد؟ خوب دقت، خالی شد، خالی شد. یعنی این آدم اسم دفاع مدافع مؤمن بودن حضرت حق به قلبش تجلی نکرد. هر روز دنبال چیه؟ آبروش، دلواپسی آبروش است. خب حالا اگه تجلی کنه این دیگه دلواپسی آبروش نیست. فرمودن چی؟ خدا رحمتشون کنه، فرمودن که اگر تمام اینا به جای این که میگن درود بر فلانی بگن مرگ بر فلانی، من هیچی میشه. این غیر ممکن است غیر این باشه، یعنی نگفته بودن نه ما میدونستیم. خب یعنی چی؟ یعنی خالی نیستم، تجلی کرده است. پس حالا یه اسمی، اسم چی؟ اسم این که من در تعلیم الهیم، تعلیم الهی هو العلیم. خب یه وقت از یکی میدونه هو العلیم است، پس تزکیه میکنه تا خدا علمشو بهش بده. اتقوا الله و یعلمکم الله، متقی بشین تا خدا تعلیمتون بده. خب حالا اگه کسی اسم علیم خدام برش تجلی کرد، این دیگه دلواپسی نیست، این میدونه مسائل، میفهمه، کشف داره. خب ببینین حالا میخوام اینو بگم که چقدر در یه آرامشیست اگر که اسماء الهی تجلی کنه. تو روایات داریم شیعه و سنی هم اینه نقل کرده، یعنی در بحث 99 اسم اهل سنت هم تو همین مسئله با ما مشترکن. وقت اونجا هم که مثلا یه مرتبه میگه 1000 تا یا کمتر یا بیشتر یا 4 تا، اینا رو به هم ربط میده، میشه دم ربط. تمام اسامی برمیگرده به همون 4 اسم هو بل اول و بل آخر و بل ظاهر و بل باطن. اما دیگه اون کار بزرگان است و واقعا هم کار کردن. ما متاسفانه این قسمت دین، من هرچی هم فکر میکنم این همه ما تو روایاتمون و تو آیاتمون روی اسم الهی، اسم الله حرف زدن، ولی انگار نه انگار تو محافل دینی ما باید این حرف ها زده شد. حالا زده بشدم هیچ که گوش نمیده، یعنی انگار مردم این آرا جز دین نمیدونن، در صورتی که خیلی کار ازش میاد. یعنی اصلا تا آدم وارد این معرفت ها نشد چطوری میخواد دنیا را درست ببینه؟ خب حالا اینا داشته باشین. پس طبق روایت که عرض کردم حضرت میفرماند که 99 اسم خدا داره. یعنی پس قلب انسان باید ظرفیتی رو پیدا کنی که خدا برش تجلی کنه. حالا خدا اگه تجلی کنه، ذات که نمیشه تجلی کنه، نمیشه که، اسما تجلی میکنه. دل انسان به هر خلاصه شکلی که دیگه خدا جلوه کنه، این میشناسدش. دیده آن باشد که باشد شه شناس، تا شناست شاه را در هر لباس. حالا حساب کنید یه آدم اون چنان بدبخ بشه که هیچ نوری از اسماء الهی به قلبش تجلی نکنه، جاش چی میشه؟ خالی میشه. خوب دقت کنید اینجاشا، خالی میشه دیگه. یعنی رزاق را کی میدونه؟ آدم ها. علیم ها کی میدونه؟ آدم ها. یعنی خالیه دیگه، یعنی دروغه دیگه. آدم ها که نه رزاق هن، نه علیم هن، نه مدافع هن، هیچ کاره نیست، هیچ کاره هن، هیچ کاره نیست. مظاهره که هستن، خود اونایی که واقعا مظاهره هن، که انگشت اشارهشون به خود خداست. خب پس حالا این 99 تا خالی داره. حالا خالی چیه کارش؟ خالی سوزه. حالا من مثال میزنم، شما این دستتون الان، بعدن هم بحث میکنیم مفصل رو این انشاءالله، این دست شما الان نمیسوزد دیگه، اما اگه پاره شد، پاره شد سوز دادن یا اتصال رو گرفتن؟ پاره شدن که چیزی نمیدن، یه چیزی میگیرن. خالی شد، سوزید، سوزش از داشتن، از نداشتن. تازه دست داره، دست چون نفس شما این ابزارش را دوست داره، این بی کس و کار که پاره میکنی، اون جیغش در میاد. حالا اگه وقت خودش خالی بشه، ببین چی میشه. شما این دستتون که پاره میشه، یه چیزی که نمیدید، یه چیزی میگیرید، اتصال را میگیرید. عدم وصل مساویس با سوز. حالا 99 تا نور الهی باید به قلب بخوره، حالا نیست. ببینید چی میشه. چرا حضرت میفرمان، خب ما هم گفتیم که اینا دیگه سر آل الله است، که میفرمان اینا مار میشن. یه بار عرض کردم صورتی که معنوس باشد و اتمم باشد، خب اونجا ظاهر میشه دیگه. یعنی صورتی که نهایت نیش زدن رو داشته باشه و روح هم بشناسد، این ماره. خب راست راستی مار میاد و میگزه. خب حقیقتش چی بود؟ ظهورش چی بود؟ کشف. فرق میکنه. ممکنه است اینا رو که عرض کردم مال ملا صدرا بود، جلد 8 و 9 اسفار. ملا صدرا ممکنه که بیاد فلسفه شو بگه، ولی ملا صدرا خودش خاک پای اهل بیت هم حساب نمیکنه. چرا؟ چون اونا هم حقیقت پیششون است، هم صورت، هم کشف. اینا زحمت میکشن از معارف اهل بیت یه نکاتی عقلانی میفهمن که بایدن به ما دستور دادن، به ما دستور دادن با تعقلتون در متون روایی ما حقایق از دین رو بگیم. خب ما حالا هرچه در حد مختصر صفحه 116 رو بیارید تا جنبندی روایت رو خوب کرده. میفرماد که روایت بسیار عمیق مذکور ما را متوجه میکند، همانطور که در زندگی دنیوی وقتی باب ایمان یا باب عقاید حق به روی قلب انسان باز شود، در حقیقت باب بهش به روی انسان باز شده. همین حالت درونی در برزخ صورت خاص خود را می‌یابد و باب بهش بر جان انسان گشوده می‌شود. شاید در 12 جلسه پیش شما خسته می شدین از دست ما با کتاب، که چرا هی اصرار می کنین که بابا اون چه اینجا بیرونیست اونجا درونیست، و اون چه اونجا درونیست میاد بیرون، میاد بیرون اطراف ما را می گیره. این کلید خوبیست. اینجا می فرماد که چی؟ مگه شما، حالا من همیشه مثال توکل می زنم، خیلی مثال خوبیه. ببینید شما وقتی اهل توکل شدید، چون دیگه اصلا براتون مهم نیست، اون چنان افق عالم براتون در امنیت هست و مدیریت خدا براتون ظاهر است، که اصلا کسی رو کاری نمیدونید، همه کاره رو خدا میدونید، و خودتونم میسپارید به خدا و او را وکیل خودتون میگیرید. خب این حداقل سالا رضا بالاتر است. اما خب حالا بفرمایید که آدمی که اهل توکل شد میگه همین حالا بهشت ها در قلبش وا نمیشه، اینا دیگه شیطان میتونه بلرزونه. از شیطان یعدکم الفقر، دیگه شیطان شما رو از فقر میترسونه. میگه برو پی کار بابا، اصلا چی میگی؟ خب حالا داشته باشید این رو که حالا این بیرونی میاد، یعنی میگه شما در توکلتون در یه آرامشی نیستی، نسیم فکری و الهامی توکل میگه همین حالا قلب رو آرام نمی کنه، میاد بیرون. نیست که آدم صورتی میبیند فوق‌العاده تأثیرگذار. چطوری شما با توکل آرامش پیدا میکنی؟ اونجا این به نهایت صورت تبدیل میشه. خب معلومه است که انسان به یه ابدی، خودتونم که ابدین، این عقیدم که مال خودتون است که ابدین. ببینید چی میشه، فقط وعده دادن که آقا صورت‌های خاصی پیدا میکنه که اونا رو باید با کشف امام معصوم و دین و دیانت بریم جلو. و باز شدن بابی از جهنم هم تمثل برزخی همون عقاید باطل دنیوی است. باز باید فراموش نکنید این که ملاحظه می‌فرمایید قبر یا برزخ سخن می‌گوید به جهت آن است که جنسان از عالم مجردات است، ولذا علاوه بر این که فهم و شعور دارد و شخصی که وارد آن می‌شود را می‌شناسد، قدرت تکلم نیز دارد. همچنان که خود ما بعضاً با خودمان از طریق نفس خودمان صحبت می‌کنیم. ما یه اشاره اون جلسه کردیم، این جلسه هم یه اشاره می‌کنیم، انشالله خودتون دنبال کنید. ببینید اینجور نیست که شما هر وقتی مردین به صرف مردن باطنتون ظاهر بشه، نه، یه عالمیست. چطوری این دنیا یه عالمیست با اقتضاعات خودش، وارد یه عالمی میشین که اون عالم شرایطش اونچنان است که باطن ظاهر میشه و اعمال صورت میگیره. چطوری عالم خدا طوری ساخته است برای شرایط خاص خودش و اهداف خاص خودش؟ اونجا همون عالمی ساخته میشه که ما در آن عالم میریم با خصوصیاتی که برای ما در اون عالم ظاهر میشه. بحث زمان را دیگه نمیرستیم بکنیم، اما همینقدر باید خودتون تو خودتون یه تجزیه و تحلیلی بکنی که آیا ما وقتی که اون عالم جنسش مجرد است، زمان نیست، تغییر نیست، آیا تغییر که نیست، آیا پس این تکامل ما چی میشه؟ همینقدر بدونید که تکامل در برزخ و قیامت یعنی کشف باطنی که باید مقدماتش هی بشه تا ظاهر بشه. عنایت بفرمان، شما اگر که یه صفت خوب دارید، حالا این دنیا شما میدونید که این صفت خوبتون اگه همه شخصیتتون رو گرفت شما خوبتر نشدید. از اون ور اگه این صفت یه مقدار نرد حاشیه، صفت خوبتر نمیاد. این که گاهی میگون که احوالات خوب زیارت هم رفت، نرفت، رفت کنار، تو خزینه وجود شما هست، نقشش هم داره تا آماده بشه یه صفت دیگه. خب این صفت دوباره رفت، حالا چون شما دنیادون دنیای ماده است دیگه، دنیای ماده آخرش تا یه چیزی نرد کنار یه چیز دیگه ظاهر نمیشه. درست است نفستون مجرده، ولی تجردش هنوز شدید نیست. من میخوام سه مرحلهش کنم، حالا هر چی شد بابش رو بکنم. شما در دنیا عالم ماده که اصلا قابل جمع نیست، هیچ چیز جمع نمیشه، یعنی اینجا این که کاغذ است چوب نیست، چوبم کاغذ است. شما به این شدت نیستی، شما منتون صورت داره، صورت ها تمایز است دیگه، مثلا یه پرتقال با یه سیب تمایز است، اما نه تمایزی که یه پرتقال سیب بیرونی هست. این پرتقال سیب بیرونی واقعا جا میگیرن، حجیمن. پرتقال سیب ذهن شما تمایز دارن، ولی حجم نیستن به معنای اینکه شما 100 هزار تا پرتقال هم تو ذهنت اونجا بدید جاش میشه، سیب هم همینقدر جا میشه. اما فرقش با عقل چیه؟ عقل اصلا تمایز نداره، فقط معناست برعکس ذهن. شما تو این دنیا نهایتش ذهنین دیگه، تو برزخ هم یادتون باشه مدتها ذهنی. ذهن یعنی ذهن یعنی مقام، مقام تجرد است با تمایز. انشاءالله در قیامت، نه در حشر، هنوزم در حشر تمایزیم. چرا؟ این اعمال حساب پیش میاد، میرسیم انشاءالله. در حسابم تمایز هی رقیق شده تا یه جا دیگه یه مرتبه میبینیم که نه، در عین این که محفوظین در موتن خیال و برزخ و ببخشین در موتن خیال، در موتن جامعیت هم میری. یعنی بر همین هم قیامت دو مرحله دارد، اون مرحله نهاییش مرحله جمع و جمعیست، عند ملیک مقتدر، بهشت لقا. البته بعضیا نه، هیچ وقت به اونجا نمیرسن، بهشتشون جنت الخلد است نه جنت اللقا. اما خب پس چرا این مثل این بابا کردن؟ حالا شما بالاخره تو برزخ چطوری؟ آخرش تمایزی، نگاه به سیب بکنیم پرتقال یادمون میره، نگاه به پرتقال بکنیم سیب. حالا اگه یخته اومدیم جلوتر، مگه این دنیا طور نیست که سیب اصلا نمیشه جا پرتقال بشینه؟ تو اونجا جا میره اما شک میمونه. اگه یه مقدار کامل تر شدید، هر چیزی همه چیز میشه. انشاءالله میرسیم، روایت هم داریم ما. این که شنیدن میگن مثلا طرف مرغ بریان میخوره همه چیزا رو خورده، مثال در حد ما زدن که مرغ بریونی، یعنی خیلی مسئله بالاتر از این حرف هاست. خب از امام عسکری هم داریم که فرمودن که اون چه که میگن در بهش آدم خورد چی بود؟ خب طرف میگن مثلا بعضی ها میگن گندم بود، بعضی ها میگن سی بود، از این فرمون همه چی بود. میخوان همین بابا با کنن. اگه این عنایت کردین چطوری عرض کردم روشن میشه که چی میشه. پس زمان به چه معنا نیست، اما یه نوع تقدم و تأخر هست. بالاخره شما تا قبری را طی نکنین به قبر بعدی نمیرسین، مقابرتون را باید یکی یکی طی کنین. حالا قبر سومی فرقش با قبر اولی چی میشه؟ قبر سومی جامعه تره، یه چیزش چیزتره، یه چیزش چند تا چیزه. قبر دهمی چی؟ چون در روایت داریم حالا میرسیم، حضرت فرمودن که اگه تونستین قبرا رو یکی یکی طی کنین، هر چی جلو میرین ایسر، آسون‌تر میشه. یعنی چه؟ یعنی با جانتون یگانگی پیدا میکنه حقیقت. خدا انشالله به نور اهل البیت ما را در بهترین الطاف خودش در بهشت خلد و لقا مهمان لطف و کرم خودش بگرداند. صلی الله علی محمد و